وضعیت زندگی خودش تا حدی دلسرد، ناامید و بی‌توجه میکنه.
و در یک کلام آقای دکتر پویا میشه گفت که پیوست فرهنگی، زمانی که حالا داریم صحبت میکنیم از پیوست فرهنگی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در یک کلام به این معناست: رعایت مقررات اخلاقی و فرهنگی به هنگام حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از این پیام رسان‌ها. بسیار سپاسگزارم. باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد در برنامه افق روشن. شنوندگان گرامی، لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
امروزه با پیشرفت فناوری، دگرگونی‌های بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات و پدیدار شدن شبکه‌های اجتماعی به وجود آمده است. محمد لستانی، کارشناس و پژوهشگر رسانه.
فضای مجازی امروز تو دنیا حوزه اولش بحث کسب و کاره، جلو میره حوزه دومش میره تو حوزه تفریح و سرگرمی تعریف میشه، اون اوقاتی که میتونه از فراغت مردم پر بکنه. حوزه سوم میره تو بحث تبادلات و تعاملات روزمره، یعنی فضای مجازی حال است، کار است و یاد است. حال برای اوضاع فراغت، کار برای کسب و کارها و بیزینس ها، و یاد از خانواده ها و دوستان و اینها. ما نیاز به لایه های مختلف داریم که این لایه ها مقوم هم و مکمل هم باشن. یه اتفاقی که میفته، سواد رسانه‌ای خیلی مهمه، اما تو لایه آخره. یعنی اگر از لایه قانونگذاری یه مسئله عبور میکنه، قانونی براش نداریم، جلوتر میره تو لایه NGO ها، سمن ها، نهادهای میانجی، کنشگران، تنظیمگران، زینفعان، وقتی نگاه میکنیم بحث عملا این دیواری که باید گذاشته بشه در مقابل آسیب ها و ریلی که باید گذاشته بشه برای سرعتگیری نقاط مثبت و پیشرفت هایی که باید باشه. چون یه انتقادی که وجود داره اینه که همیشه فضای مجازی متاسفانه با آسیب هاش شناخته شده.
فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت است و با افزایش سواد رسانه‌ای میتوان بهترین بهره برداری را از این فضا کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم فشار، عملا میشه گفت که زیست سالم در فضای مجازی و زیست ایمن افتاده رو دوش سواد رسانه‌ای، در عین اینکه لایه‌های دیگه سواد رسانه‌ای رو کمک نمی‌کنن، و اتفاقی که افتاده اینه که حتی در یه نگاه کلانتر حاکمیت و به خصوص دولت در خصوص سواد رسانه‌ای عقب نشسته، نظاره‌گره. من به نظرم میرسه الان وضعیتی که ما در کشور داریم، لایه‌ها به خوبی همدیگر رو پوشش نمیدن. ما از یه طرف شوراهای عالی رو داریم که شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنشایی که دارن میکنن. از یه طرف ما نهاد قانونگذار رو داریم، مجلس که باید کار بکنه، میره به سمت مجریانی که داریم مثل وزارت ارتباطات و زیرساخت. وضعیت جوری شده که هر روز به نظر من میرسه که این حوزه ها به خاطر اینکه در کلان خودش ما واقعا یک نظام برای فضای مجازیمون چون نداریم، مردم شوکه میشن از اخبار متفاوتی که میبینن. ما تو فضایی که در کشور داریم سواد رسانه‌ای رو داریم یگان مجری و یگان سپر دفاعی در مقابل آسیب‌ها میدانیم، در عین اینکه تو دنیا سواد رسانه‌ای اصلا بازی پدر مادرها و بازی افراد با همه. تو لایه‌های خردش تعریف میشه به اینکه ما چقدر راجع به قابلیت‌های گوشی تلفن همراهمون آشنایی داریم، آیا میدونیم مثلا حالت فیلتر نور آبیش چیه، آیا گزارش‌های هفتگی رو راجع به مصرف دیتا از گوشی تلفن همراهمون میگیریم. ما 20 قابلیت داریم توی این گوشی تلفن همراه برای خودمون که داریم استفاده میکنیم. یک لایه سواد رسانه‌ای لایه کاربره، یک لایه‌اش لایه خانواده است.
پیشرفت‌های فناوری‌ها در فضای مجازی را باید با پیوست فرهنگی و بومی‌سازی از تهدید به فرصت تبدیل کرد تا از آسیب‌ها جلوگیری شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا برنامه افق روشن هست، صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید با موضوع فضای مجازی با پیوست فرهنگی. چنانچه سوال پیشنهادی داشتید لطفاً پیام بدین به شماره 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162. من فاطمه شهبازی هستم و امروز میزبان شما شنوندگان عزیز و آقای دکتر علیرضا پویا، استاد علوم ارتباطات، کارشناس برنامه ما، داریم راجع به فضای مجازی و پیوست فرهنگی صحبت میکنیم و رسیدیم به اینجا که چه زمانی پیوست فرهنگی میتونه ما رو از مخاطرات حضور در شبکه‌های اجتماعی مسئول و ایمن نگه داره. خلاصه گفتیم که پیوست فرهنگی میتونه به معنای رعایت مقررات اخلاقی و فرهنگی به هنگام حضور در شبکه‌های اجتماعی باشه، و اما میخواییم کلام پایانی آقای دکتر پویا رو بشنویم که این سوال برای خیلی از شنوندگان مطرح هست که ما چگونه متوجه بشیم که پیوست فرهنگی وجود داره و آیا خودمو داریم این پیوست فرهنگی رو رعایت میکنیم؟ چه کسی باید به ما آموزش بده که پیوست فرهنگی در شبکه‌های مجازی چیست و چطور باید رعایت و اجرا کنیم؟
بله، ببینید، ما بعضی کشورها رو داریم که حالا یا به دلیل اینکه خودشون تا حدی در ایجاد این تکنولوژی‌ها مؤثر بودن یا به دلیل اینکه به هر حال یک ملاحظاتی به لحاظ حاکمیتی دارن، کشور زیادی هم هستن، کم نیستن، از کشورهایی که کم و بیش در این زمینه‌ها یه بردهایی دارن، اینها الان چند ده هست، یعنی مثلا بعضی کشورها تا حد 30-40 سال، که مثلا ما الان اگه بگیم 70-80 سال از در واقع ایجاد این شبکه‌های مجازی عمومی می‌گذره، تقریبا بعد 10-20 سال مثلا اینا یک موضوعی رو مطرح کردند و پیش بردند که حالا یک مشابهت زیادی داره با همین پیوست فرهنگی که شما می‌فرمایید در فضای مجازی، تحت عنوان عرض کردم سواد رسانه‌ای.
بله.
و این سواد رسانه‌ای اینطور نبوده که مثلا در حد فرض بفرمایید تبلیغاتی و در حد یک مثلا اینجور، نه، واقعا قاعده مند گاهی وقتا در این بعضی از کشورها از دهه‌های گذشته تبدیل به کتاب درسی شده، فرهنگ سازی‌های بنیادی شده، تخصص در اون کشورها در این زمینه‌ها در واقع بعضیا داشتن و دارند و بعد این را سعی کردن عمومیت بدن به طوری که تمام افرادی که از این فضا استفاده میکنن از اون سواد رسانه‌ای بهره‌مند باشن. ما الان کتاب‌هایی داریم که حالا بعضن ترجمه‌ن، ابتدای ترجمه شده است و بعضی هم البته ممکنه تألیف باشه. ببینید، من در یه جمله به شما عرض بکنم، حاصل این بحث هایی که چند ده هست در بعضی کشورها انجام شده این است که سواد رسانه ای عبارت است از این که کاربر به گونه ای از رسانه، یعنی فضای مجازی، استفاده کنه که بیشترین منفعت رو ببره و کمترین زیان رو ببینه. توجه می‌فرمایید، این بسیار تعریف بسیار ساده از سواد رسانه است.
و آقای دکتر، میشه گفت که پیوست فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی کشور به کشور متفاوت هست و این پیوست‌ها بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگ اون کشور تدوین میشه؟ قطعاً پیوست فرهنگی در کشور ما با بسیار از کشورهای دیگه متفاوت خواهد بود.
بخشی از این پیوست فرهنگی ممکن هم هست
مشترک باشه.
مثل چی؟ مثلا مثل این ممکنه همه کشورها بر اساس تشخیص به اصطلاح کارشناسان تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی و مانند اینا و حتی دینی به این نتیجه برسن که تا یه سنی مثلا بچه ها تلفن همراه نداشته باشن. اما یه جاهایی وقتی میرسه به اونجایی که حقیقتا داریم مصلحت مخاطب رو میبینیم، مثلا در کشور ما واقعا مصلحت مخاطب، صلاح مخاطب و اینها بسیار اهمیت داره، ممکنه بعضی کشورها تحت تاثیر منافع دیگری قرار بگیره اهمیتش کم بشه.
بله.
اونجاها پس بنابراین تفاوتایی وجود داره.
و نشر هر تصویر، فیلم، عکس، پیام، پست، همه اینها هم باید پیوست فرهنگی داشته باشه.
در حقیقت ما همونطور که اول عرض کردم، اون پیوست فرهنگی که می‌فرمایید رو یه بخشش رو باید در نظر بگیریم برای کسانی که این فضا رو دارن مدیریت میکنن، تدارک میکنن، ایجاد میکنن و محتوا میدن، که حالا چه حاکمیت، چه دستگاه ها و نهادها و اینها، یه بخش هم متوجه کسانی است که از این فضا دارن استفاده میکنن که اینا واقعا توجیه باشن و این دانش رو داشته باشن که چگونه استفاده کنن که آسیب نبینن.
بله.
خودشون، فرزندانشون، خانوادهشون، اطرافیانشون، که ما عرض کردم شواهدی داریم که بعضی وقتا در حتی جامعه ما که جامعه دینی است بی‌توجهی به این موضوع آسیب‌های جدی وارد می‌کنه، هم به افراد، هم به خانواده، هم به جامعه فرق نمی‌کنه.
درسته. آقای دکتر، شما اشاره فرمودین که پیوست فرهنگی رو حاکمیت، دولت مردان و همینطور افراد نخبه و رهبران فکری تدوین میکنن، اما آیا دستگاه و مرجع مشخصی در کشور ما هست که این پیوست فرهنگی رو تهیه میکنن؟ مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟
ببینید، این دو بخش داره دیگه. یه بخشش متوجه دستگاه‌ها و سازمان‌های آموزش دهنده است که متوجه مثلا وزارت آموزش پرورش میشه کتاب درسی باید تهیه کنه.
بله.
آموزش در سطوح مختلف واقعا تحصیلی به اصطلاح مربوط به آموزش پرورش باید داده بشه به عهده آموزش پرورش.
بله.
بالاتر که میاد یه بخشی متوجه وزارت علوم، تحقیقات علوم و فن آوریه، به دلیل اینکه اونجا باید اساتید تربیت بشن، این بحث ها واقعا بره تو رشته‌های دانشگاهی و بعد هم کمک بکنن به آموزش پرورش برای اینکه اون محتواها را بتونن به آموزش پرورش به اصطلاح ارائه کنن. آه. حتی در این قسمت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نقش داره.
ببینید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یه جایی که کار نظارتی داره میکنه، حالا شاید مثل آموزش پرورش و وزارت علوم اینجوری نباشه که بخواد تولید محتوا بکنه برای مثلا اون مجموعه های خودش، ولی لااقل اون جایی که کار نظارتی داره میکنه دخالت داره، کما اینکه دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای واقعا در این زمینه نقش دارن. خود صدا و سیما در این زمینه
بله،
نقش بسیار مؤثری داره. حتی مبلغین دینی ما واقعا اول بار خودشون به این موضوع توجیه باشن و مسلط باشن، آگاه باشن، مبلغین دینی، و بعد اونها هم در حال نقش دارن.
پس میشه گفت آقای دکتر دستگاه‌های مختلفی دستن در کار تدوین پیوست فرهنگی هستن.
بله، اون که فرمودید مثلا شورای انقلاب فرهنگی یا حالا مثلا حتی یه جای مجلس شورای اسلامی و مانند اینها، اونها در جایی که یه موضوعی میخواد قاعده مند بشه، قانون بشه، مکلف بشن، همه
ورود پیدا میکنن.
آره، اونجا دیگه اونها حضور پیدا.
و ممکنه که این دستگاهی که شما اسپوردین جزیره ای عمل کنن، آیا ممکنه که خب برخی از دستگاه ها سلیقه ای عمل کنن، اون یک رنگی وجود نداشته باشه؟
این هماهنگی که ایجاد باید بشه، این دیگه گاهی وقتا مثلا متوجه هم شورای انقلاب فرهنگی مثلا، که من مثلا خاطرم هر سال گذشته به اعتبار اینکه مقام معظم رهبری یه توصیه فرموده بودن، مثلا اینا بحث همین پیوست فرهنگی را در قالب دیگری اون موقع، نه برای شبکه‌های اجتماعی، مثلا چون انقلاب فرهنگی پیگیری کرد و بعدم مسببه داشت. حتی من دیدم که مثلا یک در واقع منشوری طوری تهیه کرده بودن که این پیوست چگونه تهیه بشه و مانند این.
بسیار
حال اگر یه جایی نیاز به هماهنگی داشته باشه، قاعده قانون داشته باشه و ضوابط داشته باشه، خب اونا نقش دارن. ولی که توضیحی که من دادم خدمت شما نشون میده که بیشتر و بلکه همه دستگاه‌های آموزشی، تربیتی، تبلیغی
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر علیرضا پویا، استاد محترم علوم ارتباطات. بسیار استفاده کردیم از صحبت ارزشمند شما. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور یا در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
هوش مصنوعی و فرهنگ. کارشناس محمد مهدی سید ناصری، مترجم و پژوهشگر ادبی.
بیشترین خساراتی که هوش مصنوعی وارد میکنه تو بخش فرهنگ، هنر و بخش نویسندگی هستش. این سوال رو پرسیدن که خب این هوش مصنوعی نمیتونیم بهش عاطفه بدیم، نمیتونیم مثل یک انسان. میگفت نه، تفاوت هوش مصنوعی با انسان میتواند این باشد که انسان از عواطف و احساسات و یک سری مواردی، یک سری منطق‌هایی برخوردار هستش که هوش مصنوعی به عنوان یک ربات نمیتونه این کار رو بکنه و بیشتر هم الان نظرشون هستش که هوش مصنوعی رو به عنوان یک رباتی به کار بگیرن که بیشتر به انسان کمک بکنه در تحلیل داده ها.
شاه محمدی نویسنده:
شاید بشه ادبیات را هم بروز کرد، ولی اون عواطف و احساسات رو توش بولتر کرد، توش روشنتر کرد، بیشتر کرد و به مخاطب عرضه داشت. پس نمیشه جلوی رشد هوش مصنوعی رو گرفت، ولی میشه از ادبیات به عنوان یه ابزار در کنار هوش مصنوعی استفاده کرد تا اون احساسات و عواطف رو تو وجود بچه ها برانگیخته تر کنیم، روشن تر کنیم و اون لذت احساسی رو از ادبیات به کودکان بدیم تا خیلی نسبت به هوش مصنوعی محو نشن، حیران نشن. سلام
تو از زندگی، از زندگی سهم من یک افق روشن.
اما اینجا برنامه افق روشن هست. صدای ما رو از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی میشنوید با موضوع فضای مجازی با پیوست فرهنگی و در ادامه گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر عباس میرزا حسینی، مدیر کل روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی. جناب آقای میرزا حسینی گرامی، سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
بسیار ممنونم. خدمت شنوندگان عرض کنیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک مرکز قانونگذار در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنه. اما گفتگوی ما آقای دکتر میرزا حسینی با دکتر پویا به نقش نظارتی برخی از دستگاه‌ها و نهادها رسید و حالا میخواییم بدونیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در نگارش و همینطور تدوین پیوست فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی چه نقشی داره؟ آیا شما هم دخیل هستین در نوشتن سرفصل‌ها یا اینکه نه نقش نظارتی دارید؟
ببینید، شورای انقلاب فرهنگی یادتون بگم اولین بار بوده که به عنوان نهادهای سیاسی کشور بودن به موضوع پیوست فرهنگی ورود داشتن. توی سال 1389 یک چارچوبی برای تهیه پیوست فرهنگی رو به تصویب رسید. نظامنامه خود پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور هم شورا رو به تصویب رسوند. سال فکر کنم 1392 به این نظام نامه برای پروژه های کلان ملی مد نظر بود. فضای مجازی هم خب یک مسئله بسیار مهمی شده توی کشور. تأثیرش الان تمام شئونات افراد و زندگی مردم حضور داره. اما اینکه خواسته برای خود فضای مجازی الان پیوست فرهنگی تدوین شده باشه نه، ما اینو نداریم، ولی خب یه پژوهش‌ها و یه برنامه‌های هم شورای فضای مجازی هم شورای انقلاب فرهنگی اصلا این موضوع کار شده و
بله. خب در توضیح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی اومده که میتونیم وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی رو در سه حوزه تقسیم بندی کنیم: سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت مستقیم. همینطور گفته شده که شورای عالی با مأموریت تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دینباوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی فعالیت میکنه. ما بیشتر میخواییم راجع به اون سازماندهی امور فرهنگی صحبت کنیم. قطعا زمانی که ما راجع به پیوست فرهنگی و شبکه‌های مجازی صحبت می‌کنیم، انتظارات از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بسیار بالاست. هم واژه فرهنگی رو در واقع این شورا یدک می‌کشه و همین که در ماهیت وظایف ذاتیش این مسئله نهفته است. اگر بخواد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وضعیت فعلی شبکه‌های مجازی و اون رویکرد فرهنگیش نظر بده، واقعا خیلی دوست داریم بدونیم که نظرش چیست؟ آیا بر اساس آنچه که در قالب سیاست‌های کلی ترسیم شده داره پیش میره یا اینکه نه یه خلأهایی وجود داره؟
ببینید، حضرت امام دستوری که در شورای انقلاب فرهنگی اون زمان ستاد انقلاب فرهنگی بود.
بله.
مأموریت‌های این ستاد ناظر به دانشگاه‌ها بود. بعد خب سال 1363 تو آذر ما شورای عالی تشکیل شد با تدوین که مقام معظم رهبری اون زمان به عنوان رئیس جمهور داشتن به دستور امام. این شورا تشکیل شد. خب مصوبات شورا هم در حکم قانون هست. طی ادوار گذشته خب موضوع فرهنگ توی شورا برجسته تر بوده. یعنی تمام مسائل شورا موضوع فرهنگ تقریبا میتونم بگم که زیر سند مهندسی فرهنگی انجام میشه. سند مهندسی فرهنگی هم الان یه حوزه‌های مختلف داره این کارها رو انجام میده.
بله.
سال 1400 مقام معظم رهبری حکم که برای اعضای شورای انقلاب فرهنگی زدن یک پیوستی ساخته که اون طرح تحول شورای انقلاب فرهنگی هم بر اساس اون پیوست طراحی شده. بر اساس اون سند تحولی که شورای انقلاب فرهنگی داشت ما 4 ستاد الان تو شورای انقلاب فرهنگی داریم: ستاد علم و فناوری، ستاد فرهنگی اجتماعی، ستاد خانواده و زنان و ستاد تعلیم و تربیت. مسائل حوزه مرتبط به شبکه‌های اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی ما بیشتر مورد توجه است. البته بعضی از موضوعات چون چند وجهی هستش توی ستادهای دیگه هم بررسی میشه، ولی خب ما ستاد فرهنگی اجتماعی ما خاصه یه میزدن ویژه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی داریم. این مسائل رو دارن بررسی میکنن و حالا اگر فرصتی هم باشه در آینده میشه مثلا زمانی بذاریم که در مورد این موضوع دوستان ما کامل خدمتتون باشم. یه بحث
داخل
شورای انقلاب فرهنگی میگه اومد اینج پیگیری انجام گرفت، بحث رصد بود. این سوالی که شما دارین، یک مرکز رصد توی شورای انقلاب فرهنگی شکل گرفته و عرضم بزرگیتون که بر اساس اون مأموریتی که رصد ما داره تمام دستگاه‌های کشور گزارش هاشون داده هاشون رو برای اینجا ارسال میکنن.
بسیار عالی.
اما اون چیزی که شاخص شما فرمودید، من اینا رو البته میگم مبتنی بر این که خودم حالا مطالعاتی که دارم، من فکر میکنم برای فضای مجازی اگر ما میخوایم فعلت فرهنگی تدوین بکنیم، هم تو حوزه محتوا، هم تو بحث ارتباطی، هم تو شاخصهای اجتماعی و هم تو بحث تعاملی و رفتاری میتونیم شاخصهایی رو داشته باشیم که به عنوان شاخص کلان این پیوسته فرهنگی باشه، که حالا اگر بخوایم مثلا تو حوزه محتوا هم محتواهایی که دینی هست، یعنی این چیزی که ارزش‌های ملی ما رو میاد منعکس میکنه باید بیشتر مورد توجه باشه، هم بحث ترویج زبان و ادبیات ملی ما توی تولید محتوا، این چیزی که محتواهای دینی ما رو تقویت میکنه ما باید بهش توجه داشته باشیم.
ممنون.
خود بحث اصول اخلاقی و حمایت از حقوق کاربران و بحث حریم خصوصی اونها مورد توجه باشه. شاخص‌های اجتماعی، خود اون بحثی که ما تو همبستگی اجتماعی، همبستگی ملی داریم که این شبکه‌های اجتماعی اثرگذار هستن میتونیم داشته باشیم، بعد خود هویت ملی ما رو که تقویت کنندهش باشه، این هم به عنوان شاخص میتونه باشه، و خود مشارکت کاربران این توی جایی که بالاخره به اتضای مناسبت های مختلف شکل میگیره اونجا، و عرضم به حضورتون توی اون میتونیم شاخص‌ها رو بسازیم بر اساس مشارکت کاربران توی اون پیام رسان یا شبکه‌های اجتماعی که مد نظرتون هست. آخرین شاخصی که من گفتم شاخص رفتاری، یعنی بر اساس اون ما عرضم به حضورتون هم رفتارهای کاربران، هم بحث‌های آموزش، تعاملات و واکنش‌های کاربران رو میتونیم مد نظر بسازیم. مثلا ما این 4 تا حوزه میتونیم پیوسته فرهنگی فضای مجازی رو طراحی بکنیم.
بسیار ممنونم. تشکر میکنم از شما آقای دکتر میرزا حسینی که اشاره کردیم به مهمترین شاخصهای تعریف شده در قالب پیوست فرهنگی برای شبکه‌های اجتماعی. ما میتونیم یک نتیجه بگیریم: کاربرانی که سواد رسانه‌ای دارن قطعا نشون میدن که پیوست فرهنگی رو به هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی رعایت میکنن. این پیوست‌ها شامل مباحثی است که در قالب محتوا شناخته میشه، مسائل ارتباطی و همینطور امنیتی، و باز شما اشاره کردیم به همبستگی. اینها شاخص‌هایی است که نشان دهنده پیوست فرهنگی است و تمام کاربرانی که سواد رسانه‌ای بسیار خوبی دارند، همه آنها نشون میدن که کاملا پیوست‌های فرهنگی رو رعایت کردن. ممنونم از شما آقای دکتر میرزا حسینی که با ما همراهی کردین در برنامه افق روشن رادیو سلامت. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
و ما شنوندگان گرامی رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز، برنامه‌ای که از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت تقدیم شما شد با موضوع فضای مجازی با پیوست فرهنگی. سپاس که این برنامه رو شنیدید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
زندگی مجموعه ای از فراز و فرودها و شیرینی ها و تلخی هاست. سالی جدید از راه رسیده و عیدی دوباره. و چه زیباست در این همراهی با شکوه تکیه بر هدفی واحد. به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دوستان عزیز، درود بر شما. بسیار ممنونم که در این روز زیبای بهاری انتخاب کردید تا شنونده ما باشید از رادیو سلامت. امیدوارم تا این لحظه هر آنچه که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این پس هم اولویت رو به ما بدید. بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت. یادآوری کنم 3102 شماره پیامک ماست، 2265-2876 هم شماره تلفن ما در رادیو سلامت، 162 هم شماره روابط عمومی سازمانه که در برای این شیفت فعالیت ما میتونید نظر و پیشنهادتون رو اعلام کنید.
Thank you.